شیمیایی حال دلمان عزم شود. میخواهم از تو بگویم. اینجا همون جاییست که سوی دیار آشغال بخونیم. آماده شدیم، متوسل شدن رفتن. تویی که آرش و رستم، نه تویی که در سرزمین اهورایی خاک در قدمگاهت کیمیا شد.
بی پلاک و بی نشان
عاشق ماندی و ما دانستیم عشق یعنی یک پلاک که زده بیرون از دل خاک. پلاک
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کبیر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خود که دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیرت جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاکت و گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد.
ای ز تو هستی گرفته ریشه ام، نیست جز اندیشت اندیشه ام، ایران من.
وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و هامون، آرش زاینده رو در من، قارون و وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد باد، وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دشتستان رسیدن، زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین، وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته ها فردا تمام سهم یک ملت.
درود بر شما هموطنان عزیزم، ایرانیان سرفراز، پلاک رادیو نمایش ویژه گرامی داشت هفته دفاع مقدس.
به نام خداوند دوستی ها سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. امروز هفتم مهر ماه 1400 با آخرین برنامه پلاک همراه شما هستیم تا ساعت 10:30. از شما هم دعوت میکنیم که با ما حتما همراه باشین در این تقریبا یک ساعت و نیم باقی مانده.
در هفتم مهر 1359 خورشیدی، نخست وزیری در اطلاعیه‌ای از حملات رژیم بعث عراق به منابع اقتصادی و تأسیساتی و صنعتی ایران و کشتار مردم خبر داد و اعلام کرد: ما خود را برای پیکار طولانی آماده کرده ایم و به همین جهت سازمان‌های لازم را برای مقابله با مسائل تا پیروزی نهایی به وجود آورده ایم.
همچنین در روز هفته مهر 1359 وقتی که دشمن بعثی به پالایشگاه آبادان حمله هوایی کرد، آتش نشانان منطقه و شهرهای اطراف برای مهار آتش به پالایشگاه رفتند که در حین عملیات خاموش کردن آتش بار دیگر هواپیماهای دشمن به بمباران پالایشگاه اقدام می کنند که منجر به شهادت تعداد زیادی از آتش نشانان می شه.
طرح تعیین هفتم مهر به عنوان روز آتش نشانی و ایمنی در سال 1379 توسط ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی کشور پیشنهاد و توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور تایید شد.
با خودم عهد کرده بودم اگه جبهه پا بذارم، چونمو اگر ندادم دست و پامو جا بذارم، چونمو نشد بدم به وطن و ناموس و دینم، هنوزم مردون پای اعتقاداتم میشینم، هنوزم پاش بیفته مرد جنگم، هنوزم با همین زخمای کهنم، از اون روزی که برگشتم تا امروز نگاهم دوخته شد به سقف خونم.
امروز میخوام همراه شما به یکی از مناطق جنگی در غرب کشور بریم، به منطقه عملیاتی بازیدراز. ارتفاعات بازیدراز در استان کرمانشاه و در مثلث قصر شیرین، گیلان غرب و سر پل زهاب قرار گرفتن. ارتفاعات بازیدراز نمادی از جبهه غربی کشور در سالهای حماسه و جهاد فی سبیل الله و نمادی سترگ از افتخار و اقتدار یاران انقلاب و اصحاب عاشورایی امام خمینی رحمت الله علیه رو بر سینه داره. شهدایی چون محمد بروجردی، علی اکبر شیرودی، محسن چریک، سروان کیانفر، اصغر وصالی، غلامعلی پیرچک، حجت الاسلام غفاری، محسن وزوایی، علی موحد دانش و سرگرد حسین ادیبان. ارتفاعاتی صعب العبور با قله‌های بلند، شیب‌های تند و بریدگی‌های ممتد بازیدراز اهمیت ویژه‌ای از لحاظ استراتژیک داره. با شروع تهاجم ارتش بس به خاک ایران، سلسله ارتفاعات بازیدراز به تصرف اشغالگران درآمد و برای بازپسگیری بازیدراز سه رشته عملیات انجام شد. با وجود برخورداری دشمن از پشتیبانی هوایی، آتش شدید توپخانه و استفاده از جاده‌های مواصلاتی که تا بالای ارتفاعات و همچنین استقرار نیروهای بیشمار در سنگرهای مستحکم و حضور تعداد زیادی تانک در مواضع آنها، رزمندگان موفق شدند طی نبرد و مقاومتی عاشورایی موفق به تثبیت سه قله از ارتفاعات بازیدراز بشن. هوا نیروز ارتش در آزادی ارتفاعات بازیدراز نقش بسزایی ایفا کرد و شهید والا مقام علی اکبر شیرودی در این منطقه به شهادت رسید. به اعتراف فرماندهان به اسارت درآمده دشمن در طول جنگ، شاید اگر عملیات بازیدراز انجام نمی گرفت، سرنوشت جنگ در جنوب به گونه دیگر رقم می خورد.
دور اول شناسایی ارتفاعات بازیدراز بود. نیمه شب بود که به سنگر بسیار رسیدیم. مقابل یکی از سنگرها یه عراقی رو دیدم که بیرون از سنگر ایستاده بود. سیمی رو که همراه داشتم توی دستم گرفتم. اگه میزدمش آب از آب تکون نمیخورد. اما یهو متوجه شدم که در حال نماز خوندنه. ساعت حدود 3:30 بود. از طرز نماز خوندنش پیدا بود که شیعه است. سیمو کنار گذاشتم. اون عراقی در اون حالت برای من دشمن به حساب نمیومد. دور دوم شناسایی رو چند نفر از بچه‌ها یا علی نمیدونم با وزوایی به هر حال رفتم. اونها روی ارتفاع 1050 که یکی از ارتفاعات حساس بازیدراز بود پیشروی کردن. پیشرویشون رو اونقدر ادامه دادن که دشمن بالاخره متوجهشون شد و به طرف اونا تیراندازی کرد. دور سوم شناسایی از همه حساس تر بود. این بار علی همراه پیچک رفت. اونا تا جای پیش رفتن که تونستن جاده تدارکاتی دمن رو پشت سر بذارن و رفت آمد بسیار رو ببینن و سر و صداشون رو بشنون. این شناسایی ها که هر شب بدون وقفه انجام می شد حدود 20 روز طول کشید. در این مدت تمام منطقه عملیاتی بازیدراز کاملا شناسایی شد. صبح روزی که آخرین شناسایی انجام شد، وقتی علی برگشت پایان مأموریتش رو اعلام کرد و رفت استراحت کنه. شب که شد شام و دور هم خورد. بعد وزوایی پرید روی سر علی و کشتی شروع شد. بقیه هم اومدن. کشتی تازه گرم شده بود که تلفن زنگ زد. پیچک گوشی رو برداشت. گفتن برید پایین جلسه هست. بچه ها با نبودن علی در 20 شب گذشته کشتی رو تعطیل کرده بودن. به همین دلیل به راحتی نمیتونستن از این کشتی دل بکنن. بزن بزن جالبی بود خلاصه. پیچک توی گوشی تلفن گفت خیلی خوب، ما خودمون اینجا جلسه رو برگزار میکنیم. تمام. بعد گفت وقتی کشتیمون تموم شد میریم پایین به جلسه هم میرسیم. برادر محسن وزوایی فرمانده گردانی بود که میخواست در عملیات آزادسازی ارتفاعات بازیدراز شرکت کنه. نیروهای این گردان بیشتر از بچه های تهران بودن، چون مسئولیت جبهه های بازیدراز به عهده بچه های تهران بود. من به اتفاق آقای حاج علیانی به پادگان ابوذر رفتیم. غروب روزی که فرداش عملیات انجام میشد، آقای محسن وزوایی به پادگان ابوذر اومد تا نیروها رو جمع کنه. ایشون کمی درباره اهمیت عملیات و منطقه بازیدراز توضیح داد و درباره نظم و انضباط در عملیات هم به نیروها سفارش های لازمو کرد. از اون به بعد بیشتر مواقع روزها برای شناسایی می رفتیم. یکی از دلایلی که باعث می شد ما در طول روز به شناسایی بریم، وجود مار و خزندگان وحشتناک در منطقه دشت ذهاب و ارتفاعات بازیدراز بود، چون در طول روز هوا خیلی گرم بود. اونا اون موقع دیگه بیرون نمی اومدن و شبا که هوا خنک می شد بیرون می اومدن. از طرفی دید ما در طول شب به دلیل تاریکی خیلی کم بود، حتی نمی تونستیم یه متری خودمونم ببینیم. برای همین در طول روز مسیری رو که قرار بود شناسایی کنیم معین می کردیم تا در طول شب به مشکل بر نخوریم. واقعا کار شناسایی توی اون منطقه دل و جرأت زیادی می خواست که خوشبختانه بچه های ما شهامت و شجاعت بی نظیری در این رابطه داشتن. یادمه در جمع نیروها علیرضا حیدری و اسفندیار بیات از همه شجاع‌تر بودن. علیرضا به راحتی مارا رو میگرفت و دهنشون رو باز میکرد و زهرشون رو بیرون میریخت، یا اینکه اونقدر مار رو دور دستش میچرخوند که مار بیچاره بیحس میشد و میمرد. بچه ها از شناسایی ارتفاعات بازیدراز برگشتن و گزارش دادن که حدود 60 عراقی در اون ناحیه مستقر هستن. علی وزوایی که خودش زخمی شده بود 12 نفر از بچه ها رو آرایش داد تا به عراقی ها حمله کنن. 4 نفر از یک طرف و 8 نفر از طرف دیگه. اون میون یه ضد هوایی روی ارتفاع 10-50 پیدا کرده بودیم که متعلق به دشمن بود و چون خراب بود اونو روی ارتفاعات رها کرده بودن. وقتی علی به وجود ضد هوایی پی برد، از بچه ها خواست تا ضد هوایی رو پیشش ببرن. اون با همون جراحتی که داشت ضد هوایی رو راه انداخت و دست بچه ها داد. بچه ها حمله کردن. از اون 60 نفر دشمن 58 نفر دستاشون رو بالای سرشون گذاشتن و تسلیم شدن. 2 نفر باقی موندم کشته شدن. توی مرکز پای بیسیم بودم. روز دوم عملیات بود و ساعت حدود 7:30 صبح. علی خودش اومد پشت بیزیم و با من حرف زد. از حالش پرسیدم، گفت نگران نباش، یه خراشه، حواست باشه دارم برات سوغاتی میفرستم. منظورش از سوغاتی اسرای بعثی بود.
پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است.
خوراک جای دیگه است، پول جای دیگه است، مقام جای دیگه است، نامونشون جای دیگه است، اینجا خونداره، اینجا گلوله توپه. ای
ما تو این سفر گدای در خونه شهیدا نیستیم. گدای دم در خونه شهیدا نیستیم. میگن برو، ما تو این سفر مهمون شهدا هستیم، مهمون شهدا
هستیم. امام گفته مقتل و مقتل شهیدان دارالشفای عاشقان و عارفان تا قیامت.
میخوام براتون یه قصه بگم، وقت زیادی ازتون نمیگیرم.
با فرا رسیدن ماه پیروزی خون بر شمشیر، شوری در جبهه ها در میگیره. گردان‌های عزادار امام حسین علیه السلام با دسته‌های سینه‌زنی در خطوط جنگی و یگان‌ها به راه می‌افتند و خاطرات جنگ‌های صدر اسلام را متجلی می‌کنند. آوای مناجات برای سالار و سرور شهیدان همه جا تنین انداز می‌شود. نیروهای عراقی از وحشت حمله رزمندگان اسلام در ماه محرم به دستور فرماندهانشون در آمادگی کامل به سر می‌برند. ماهواره‌های غربی با پرواز در آسمان منطقه عملیاتی این هشدار رو به عراقی‌ها میدن که حمله‌ای در شرف وقوعه، ولی به خاطر استتار نیروهای نظامی ایران نمیتونن منطقه رو شناسایی بکنن. عراق برای جلوگیری از عملیات احتمالی طی پیامی از ایران میخواد به خاطر ماه حرام از جنگ خودداری بشه، غافل از این که خودش در ماه ذی‌قعده که از ماه‌های حرام محسوب میشد حمله سراسریش را آغاز کرده بود. تو منطقه عملیاتی موسیان شور و حال دیگری حکم فرما شد. لشکرهای 25 کربلای مازندران، 8 نجف و الاشرف اصفهان، 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام قم و 14 امام حسین علیه السلام اصفهان مأموریت پیدا می‌کنند که در خطوط درگیری محرم سازماندهی بشن. گردان سید و شهدای لشکر 25 کربلا همچو دیگر یگان‌ها بعد از 30 کیلومتر پیاده روی به منطقه مورد نظر میرسه. تو اونجا مستقر میشن و وظیفه هر لشکر و گردان مشخص و یادآوری میشه. به گردان‌ها یادآوری کردند به خاطر تجربه از عملیات‌های قبل و حساس بودن نسبت ماه حرام در آماده باش کامل به سر میبرن. باز اونجا که نمیشه از غافلگیری و بیخبری اونها استفاده کرد، پس باید از سرعت عمل بهره گرفت. وجود میادین مین گسترده و آرایه‌های متنوعی از مین‌های شرقی و غربی، موانع استحکامات و البته وجود کانال 90 کیلومتری از چذابه تا ایلام در مقابل این بچه‌ها که به عرض 5.5 متر در ارتفاع 4 متر وجود داشت، کار رو برای این بچه‌ها سخت کرد. دشمن با تمام قوا در مقابل این بچه‌ها ایستاد، اما بچه‌های رزمنده با عبور از این موانع تونستن وارد خط دشمن بشن. وقتی منطقه رو شناسایی می‌کردیم به کانال‌های دشمن برخوردیم. برخی از بچه‌ها عنوان کردن که این کانال‌ها مشکلاتی رو برای عبور نیروها فراهم می‌کنه. اما آقا مهدی زین‌الدین با نبوغ نظامی خودش حرفی رو زد که خیلی باعث تعجب ما شد. آقا مهدی گفت این کانال‌ها یک فرصت برای ما. اینجا بود که نیروها رو درون کانال‌ها از دید دشمن پنهان می‌کنه و در یه غافلگیری به دشمن ضربه میزنیم. اتفاقا همینطور هم شد و شب 8 آبان سال 61، یک روز قبل از عملیات، سه گردان از بچهای تیپ 17 رو به کانال هدایت کردیم. این گردان ها اون شب و روز بعدش در همون کانال مخفی مونده و شامگاه 9 آبان ما از اون کانال ها یهو بیرون اومدند و به یک غافلگیری به بلندی 402 به عنوان یکی از مهمترین بلندی های ارتفاعات همرنگ حرکت کردم و اونجا رو آزاد کردم. غافلگیری دشمن به قدری بود که خیلی از اونا حتی فرصت نکرده بودن که از خودشون دفاع کنن، چون اصلا فکر نمی کردن که نیروهای ما به این اندازه اونها نزدیک شده باشن. صورتی که اگر کانال ها نبودند و بچه های ما می خواستن که از خط خودی به دشمن بزنن، حداقل باید چند ساعت حرکت می کردن تا به خط دشمن می رسیدن. بچه ها، یکی از این خاطراتی که از بچه های لشکر 14 امام حسین نقل شده خیلی آدم رو متأثر میکنه. میگن شهید احمد صداقتی که از بچه های لشکر 14 امام حسین بود، یکی از دستاش تو عملیات قبلی قطع شده بود. برای انتقال آخرین پیامش شاسی گوشی رو فشار داد و آخرین حرفهاش رو گفت. مهدی مظاهری از آخرین پیام این شهید در پشت بیسیم اینطور روایت میکنه. عملیات محرم بود، در کنار بیسیم فرمانده عده زیادی جمع شده بود. با عجله خودم رو به اونجا رسوندم. همه با حالت خاصی صدای برادری رو که از اون طرف بیسیم میاد گوش میدادن. پرسیدم کیه؟ گفتن برادر صداقتیه. ساکت باشید ببینیم چی میگه. به لحاظ تعهد و روحیه شهادت طلبی که داشت، یک بیسیم به دوش گرفته بود، همراه نیروهای رزمنده جلو رفته بود. توی محاصره دشمن بودن. امکان کمک فوری بهشون نبود. هرچند مجروح شده بود، اما کلامش حکایت از دلاوری و روحیه عالی داشت که خاص مجاهدان مخلص راه خداست. تو بین حرفاش گفت این دستم هم مثل اون دستم شده، زیاد نمیتونم صحبت بکنم. السلام علیک یا ابوالفضل عباس، السلام علیک یا ساقی عطشان. آقا جان، اگر در کربلا دستهای شما رو قلم کردند، در دفاع مقدس و در کربلای ایران دستهای بچه ها و رزمنده های اسلام رو قلم کردن. چشم ها در هیبت و چشمم به پیچ و تاب، محو چشمم چشم ها و چشم من بر آب. چشم گفتم، چشم دادم، چشم پوشیدم ز آب. من سراپا چشمم، چشمم جانب ارباب. رفقا، این رزمنده ها برای رنگ خدا جون دادن. آرزوی ما جون دادن و رنگ باختن برای خدا باشه، نه رنگ های بی رنگ دنیا. قاصد مرتضی آوینی، این سید شهیدان اهل قلم که وقتی برای خدا شد صداش ماندگار خدایی شد، میگه اونهایی که مأمور به تحول عصر خیش هستند، اگر قواعد عصر خود را بر هم نزنند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
در زمین نوا یادش بخیر، در زمین نوا یادش بخیر.
ساعت 9:26 است. با برنامه پلاک از رادیو نمایش در خدمت شما بزرگواران شنونده هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه هم ما رو همراهی بفرمایید. همچون روزهای گذشته قصد داریم که با یکی از مدیران کل بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس صحبت بکنیم. امروز میریم به استان گلستان و با جناب سرهنگ محمد رضا کاظمی صحبت می‌کنیم. جناب سرهنگ سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام به حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم قربان، ما هم خیلی خوشحالیم که با شما صحبت میکنیم. انشالله که در کارتون همیشه موفق باشین. آقا، از کارهایی که در این هفته، هفتهی که در واقع گذشت، در ارتباط با هفته دفاع مقدس بفرمایید که در استان گلستان چه اتفاقاتی افتاده؟
بله، مجددا تشکر میکنم. 41 سالگرد هفته دفاع مقدس و تقارن اون با بهار تعلیم و تربیت رو تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و همچنین اربعین آقا سید شعلا رو هم میکنم. استان گلستان الحمدلله برنامه‌های بسیار خوبی برگزار شد. 1688 برنامه در برنامه ریزی شد. خب گلستان
تجدید پیشکسوتان. جناب سرهنگ عذرخواهی میکنم، یه مقداری صداتون قطع و وصل میشه. اگر که در جای ثابت با ما صحبت بکنی ممنونتون میشم.
من با جام ثابته، ولی چون اینجا محیط ما
آنتن متغیر، آنتن میره و میاد. پس
من الان اینجا صدا خوبه؟
الان خوبه. بله بله الان خوبه، در خدمتتون هستیم. بفرمودید.
دوباره تکرار کنم؟
نه نه، نیازی نیست، فقط هم صحبت‌ها رو ادامه بدید.
بله بله، معذرتون عرض کنم که 1688 برنامه در استان گلستان برنامه‌ریزی شده که اون برنامه‌ای که واقعا برای ما خیلی مهم بود، در جدای از این برنامه‌هایی که طراحی شده بود، تجدید از پیشکسوتان دفاع مقدس بود که همزمان با برنامه سراسری که 1,000,000 پیشکسوت دفاع مقدس تجلیل شدن در روز 30 شهریور، در استان گلستان هم 16,000 نفر تجلیل شدن. برنامه های فرهنگی و ادبی بسیاری برگزار شد. 5 جشنواره ادبی و هنری رو داشتیم با عنوان جشنواره تئاتر خیابانی.
بله.
جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان، جشنواره فانوس مرحله استانیش در استان گلستان برگزار شد. جشنواره تئاتر سنگر ویژه نیروهای مسلح رو برگزار کردیم و جشنواره من افتخار میکنم که یک برنامه بسیار خوبی هست. با توجه به اینکه قرار هست ما، یکی از وظایف ما انتقال فرهنگ جهاد و شهادت مقاومت به نسل کنونی هست، نسل‌های سوم و چهارم، این جشنواره برای پیشکسوتان برگزار میشه که خاطرات خودشون رو برای فرزندان و نواهاشون تعریف میکنن. به صورت کلیپ این فیلم ها رو برای ما میفرستن، ما داوری میکنیم و برایشون جوایز رو اهدا میکنیم. این به صورت ملی هم برگزار خواهد شد. 6 یادواره شهدا در استان گلستان برگزار شد. 22 جلد کتاب رو نمایی کردیم که 16 کتابش مکتوب بوده و 6 کتاب صوتی. مراسم تجلیل از نویسندگان و مؤلفین دفاع مقدس رو داشتیم در محضر نماینده ولی فقیه استان. نمایشگاه عکس نقاشی، نمایشگاه کتاب دفاع مقدس، مسابقات کتابخوانی رو برگزار کردیم. گرد همایی رزمندگان روحانی با عنوان از حجره تا جبهه و اهدای خون از ابتدای هفته در بحث ابتدای اهدای خون که نیازمندی موضوعات کرونا استان رو هم پیش بینی کردیم که انشالله توی این هفته انجام شد. تبیین نقش امام رحمت الله علیه در مدیریت و فرماندهی دفاع مقدس توسط ائمه جمعه